الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وأزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها آتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حشیدا کأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآیات لقوم يتفكرون والله يدعو الى دار السلام و یهدی من یشاء الى صراط مستقیم للذین احسنوا الحسنى و زیاده ولا یرحق وجوههم قطر ولا ذل اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. فرمود که انسان ها بیای در حادثه ها خودتون رو ارزیابی کنید. اگر خودتون رو ارزیابی کنید، حقایق خودتون رو بشناسید، به راحتی متوجه میشید که بانک بلند دین صدای جان شماست. می‌فرماد به خودتون بیاید در جایی که هیچ چیزی شما رو از شما نمی رو باید. فرمود که در دریایی که طوفان‌ها از اطراف به شما هجوم آورده است، به هر چیزی بخواید نظر کنید نمیتونین بهش دل ببندید، بهش تکیه کنید، بهش امیدوار بشید. و وقت در چنین شرایطی شما حتماً خدا رو خالصانه میخوانید. دیگه بد و خوب نداره، همه این چنینه. بعد فرمود که با تمام وجود این اعتقاد از جان شما شعله می کشد که فقط خدا نجات دهنده است. بعد میگه که انسان ها چه شده است که در شرایط عادی این باور ذاتی فطری خودتون را گم کردید؟ یکی از بهترین روش هایی که در کندوکاو روانی اگه یه انسان بخواد میتونه خودش رو بشناسه، همین آیه 22 و بعدش هم 23 سوره یونس. من دلم خیلی میخواست که عزیزان در طول این هفته یه خورده رو این مسئله فکر کنن. اصلا جناب شیخ الرئیس ابو علی سینا طبق این آیه اومده است یه مبنا در فلسفش گذاشته است و چقدر بزرگ است کار شیخ رحمت الله علیه. انسان تلق نمیدونم مستحضر هستید یا نه، در فلسفه مشا بحثی هست به نام انسان تلق، یعنی انسان مطلق، انسان خالی شده از همه چیز. و شاید بگیم در اروپا یکی از بهترین چیزایی که کمکشون کرده است در مبانی دینی همین انسان تلق شیخ الرئیس ابو علی سیناست. این از همین آیه گرفته شده است. میگه که یه خورده به خودت بپرداز، نگذار شرایط بیرونی برو باینده. ببین چی میگی، ببین تو کی، ببین تو چه ندایی از جانت بلند میشه. خب تو عوامل قفلت باید باور به تو بدن یا خودت باور به تو به خودت بدی. ما گاهی وقتا باورهامون باورهای خودمون نیست، گاهی وقتا اعتقاداتمون اعتقادات خودمون نیست، از زبان کفر سخن میگیم، با چشم فسق میبینیم. میگه بیا با جانت ببین، حتما حق میبینی. چرا غیر خود گرفتی؟ چرا کافر را خود گرفتی؟ چرا گاهی وقتا به زبان غیر جانت سخن میگی؟ تو خودتا بشناس. تو کی خودتا خوب میشناسی؟ اون وقتی که عوامل قفلت تو را نرو بوده باشد. اون وقت کیست؟ در وسط دریا که به هیچ چیز نمیتونی امید پیدا کنی. حالا به من بگو ببینم در اون تنهایی تنها که خود در صحنه ای چی میگی؟ حرفت چیه؟ موضع‌گیری چیه؟ نحوه تجزیه و تحلیل چیه؟ خب تو اونی، تو در عمق اون خطرات دریا که موج سر تا سر کشتیت رو گرفته است، مگه از عمق جانت نمیگی خدا اگر نجاتم دادی شاکر میشم؟ تو اینا میگی. فلما آیه را قبلا خوندیم دیگه، دعو الله مخلصین له الدین لئن انجیتنا لنکمن هازهی لنکونن من الشاکرین. این زبان جان توست، نه یک باور بیرونی، نه طبق این که فلان پیغمبر گفت از خدا هست خدا هست، نه چون فلان فیلسوف متکلم گفت است این مسئله حق است تو پذیرفتی. نه، اصلا تو پذیرنده این اعتقادی، خودت رو دریاب. یه وقت است باورها از بیرونه، چون مادرمون یادمون داده است که این کارا بکنیم ما این اعتقاد داشته باشیم، این اعتقاد داریم. میگه اینم بریز بیرون. یه وقت است میگویی که چون فیلسوفا استدلال کردن که این خداوند هست و خداوند واجب الوجود است، ما قبول داریم. میگه اینم بریز بیرون. یه وقت است میگم عرفا شهود کردن که خدا ناز است و نراز، نازنین جان ماست. میگه اینم بریز بیرون. خودت ببین چی میگی، خودت کی، خودتو در اون تنهایی که با خودت روبروی. ببین وقتی با خودت روبروی از عمق جان تو چه صدایی بلند است. خب همیشه تو اینی، چرا بیرون را خودت گرفتی؟ چرا ناکس رو کس گرفتی؟ چرا ناخود را خود گرفتی؟ این خیلی خوب است روش کار کنی. یه وقت از آقا زبان وهم، زبان ترس، زبان استراب زبان ماست. یه وقت زبان خودمون زبان ماست. میگه تو خودت رو دریاب. تو وقتی در عمق دریا هستی چه چیز رو جدی جدی قبول داری؟ این که خدا نجات دهنده است. خب بعدن که میای در خشکی، آیا خودت گم میشی یا خودت اینی؟ در خشکی عوامل قفلت تو را گرفته است یا بیدارتر شدی؟ کدوم عقیده حقیقی است و عقیده ذاتی و جبلی است؟ جان تو کدومه؟ اون که در کنار دنیا و دنیا داری، کنار عوامل قفلت دارد زندگی میکنه، ماشینش پنچر میشه، فکر از خودش پنچر شده است، بچهش مریض میشه، قلب این درد میاد، ساختمانش میاد پایین، انگار تاق سرش اومد از پایین، این خودتی که غیر خود میگیری یا خودت دریاب؟ میگه خب تو وقتی به خودت رجوع کردی، جان تو آهنگ اینه داره، خوب گوش کن، که خدایا همه نجات ها از توست. میگه خب چرا وقتی اومدی تو خشکی دنبال اینی که ببینی کی نجاتت داد. ای مگه نگفتی خدایا اگه تو نجاتم بدی من هازا لنکونن من الشاکرین، من اگه تو نجاتم بدی مطمئنن در همه هستی تو را میبینم. گفتیم شاکر یعنی کسی که در نعمت منعم ببیند، شاکر یعنی کسی که نعمت را وسیله رؤیت منعم کند، مؤمن شاکر یعنی هرچه دید از حق میبینه، هرچه گرفت از حق میگیره، بقیه را ابزار میدونه، برای بقیه اصالت قائل نیست. میگه خدا من این شدم که قول میدم وقتی نجاتم دادی انجای تنا تیه مخاطبت، وقتی تو نجاتم دادی. میتونست نگه، یه وقتی از میگم آقا اگه نجات پیدا کردیم شاکر میشیم، میگه نه، حتی گفت انجای تنا وقتی تو نجاتم دادی حتما شاکر میشم، یعنی حتما میفهمم همه چیز دست توست. آره آیه را ادامهش میخونیم، با اینکه اون جلسه خوندیم کمه بس. فلما انجاهم ازاهم یبغون فی الارض بغیر الحق، وقتی نجاتش دادیم روی این زمین یبغونه را طلب معنی کنیم، ممکن است بقیه هم معنی کنیم، ولی با شکر وقت نمیخونه. یعنی اگه معنیه که حضرت ایشون کردن یا بعضی مفسرین را دقت کنیم، میگه وقتی اومد رو زمین دنبال اینه که کی نجاتش داد، میگردد رو زمین به غیر الحق، نمیگه خدا ساقیست به وسیله آب، این که خوبه، نمیگه خدا شافیست به وسیله دکتر، میگه اگه دکتر نبود بدبخت میشدم. اینا میگن یبغونه فی الارض به غیر الحق، یعنی روی زمین میگردد دنبال وسیله های نجات غیر حق. میگه راستی کی ما را نجات داد؟ باورش نمیاد وسط دریا خدا نجاتش داد، حسی شده است. بعد این تهدید بعدیش خیلی بدن میلرزونه، میگه بدان این یک شورش است، این یک شورش است در مقابل جان خودت. چی شورشه؟ این که فکر میکنی غیر از خدا تعیین کننده است، این یک کودتا ضد جانته است و حاصل حیات دنیاست. یعنی چون تو دنیا رو افق حیاتت گرفتی، شافی را دکتر میبینی و این شورش است بر جانت خوده. چرا؟ چون جانتو میگفت که خدا شافیست، تو اومدی تو دنیا اسیر ابزار دنیایی شدی، با جانت قهر کردی، تو به ضد خودت کودتا کردی، تو با خودت داری میجنگی. آیه را میخونیم، انما بقیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا. آی این شورش بر ضد خودت حاصل حیات دنیایی است، چون دنیا برات مقصده، ابزارها رو هدف گرفتی، میگی که خانه نجاتم میده، مدرک خوشبختم میکنه، اگه چنین ازدواج کنم پیروزم، نمیگی اگه خدا بخواد پیروزم، چون دنیا رو مقصد گرفتی ابزارها برات ارزشمند میشه و ابزارها برات تو ارزشمند بشه، یعنی شورش ضد خوده. انما بقیکم علی انفسکم، این بقیه شما، این دومیش همون بقیه و سرکشیست، طغیان ضد خود، تو ضد خدا طغیان نکردی، تو با خودت داری می جنگی. چرا؟ چون خودت گفتی که چی؟ دعو الله مخلصین له الدین، تو در دل دریا که غیر نبود خود بودی و خود، کسی نبود که حواست رو پرت کنه، چیزی نبود که بهش تکیه کنه، چه ناله کردی؟ گفتی لئن انجیتنا من هازا لنکونن من الشاکرین. تو اینی، تو جانت آهنگ حق دارم، حالا که اومدی تو دنیا به جز حق میطلبی، معتقدی غیر حق نجاتت میده، این چیست؟ این یک شورش ضد خود است. چرا؟ چون حیات دنیاییست. دلم میخواد یه بار دیگه آیه رو با هم بخونیم، تحت و لفظی معنی میکنم، انما بقیکم علی انفسکم متاع الحیات دنیا. تا اینجا تموم میشه با. آی بدانی این شورش بر خود متاع حیات دنیاست، یعنی حاصل حیات دنیا اینه که زندگیمون ضد خودمونه، تو خودت را به اعدام بردی با بی خدایی، تو اگه بگی اول خدا دوم شما، خودت رو به مسلخ مرگ سپردی. اول خدا آخر خدا، اینا همه ابزاره. میگه که چرا به این بدبختی افتادی؟ برای اینکه دنیا برات اصیله. چه شد که دنیا برات اصیل شد؟ فلما انجاهم، برمیگردیم به اول آیه، یبقون فی الارض بغیر الحق، تو دنیا دنبال غیر حقی. تو فکر میکنی غیر حق کاره، سایه را وجود براش قائل شدی. اینا سایه، اینا عکس رخ ساقی است که در جام افتاد. در آینه چی هست؟ هیچی نیست. شما تو آینه هیچی نداری، هیچی قیافه گرفته است، هیچی. تو آینه هیچی نیست آقا. اتفاقا میدونید از نظر نور، این دیوار نور که بهش بخوره جذب میکنه، اما تو آینه نور که میخوره همه جا پس میده، برای همین عکس دوم میمونه، برای اینکه هیچی را نمیگیره. یعنی اینی که نشون میده، این بی همه چیز چیز نشون میده. دنیا بی همه چیز است، همه چیز مال خداست. جلوه یه این جهان، حالا مبانیش رو انشاءالله خودتون مطالعه بفرمایید، تفکر بفرمایید، جز خدا که در صحنه نیست. خدا خواسته است که اینجوری خودش رو به نمایش درآورد. جز خدا کو؟ نه اینکه اینا نیست. هیچ وقت هیچ عاقلی نمیگه در و دیوار اینا نیست، میگه اینا هست، میگه از خدا جدا نیست. مثل موج است و دریا، بالاخره این دریا جلوه میکنه میشه موج. حالا موج غیر دریا یا همون موج، همون دریا موج شده است، میشه موج را گذاشت اینور، دریا را گذاشت اینور. اصلا کو مگه موج غیر دریاست؟ همون دریاست، اما حالا خود دریاست نه موجه. بنده با جناب عالی که نمیگم آقا این دیوار نعوذ بالله خداست، اصلا کسی این حرفا رو نمیزنه. اصلا مگه میشه کسی این حرفا رو بزنه؟ اونا میگن که همون فرمایش امام، بفرمان آقا هیچ هست هیچ، یعنی به یه نظر اگه نگاه کنی موج است. جمله عزیز عزیزان مولا الموحدین میفرماد که چی؟ حالا دو فرمایش دارن، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، من هیچ چیز رو ندیدم جز این که خدا رو دیدم. باش یه حرف، یه جا میفرماد مع کل شیء لا به مقارنه، با هر چیز خدا، اما نه اون چیزه. خدا با همه چیز عالم هست، ولی نه مثل این که مثلا نعوذ بالله خدا پهلوی این زبط هست، وقت این که دیگه وقت خدا نیست که، دیواره. مع کل شیء لا به مقارنه و غیر کل شیء لا به مزایله، نه جدا از هر چیز است، غیر هر چیز است، نه به دوگانگی. یه مثال، همون مثال موج دریا خوبه، دریا با موجه، اما نه اینکه حالا موج دریاست، موجا موجه، اما دریا جدای از موج هم نیست. یعنی نمیشه موج را گذاشت این بر، دریا را گذاشت این بر. اصلا خطبه اول مولا الموحدین امام در سمیناری که راجع به نهج البلاغه گذاشتن و اول همین جمله رو نوشتن، پیام دادن، دانشمندان و اندیشمندان روزگار بنشینن دور هم یک جمله از امام الموحدین را معنا کنن. خب اینا را گفته حضرت مولا الموحدین که ما هم فکر کنیم، خدا میدوند اگه فکر کنیم و وقت نمیایم وسط زمین واسیم بگون کی ما را نجات داد. فلما انجاهم یبخون فی الارض بغیر الحق، نمیدونیم خدا جاش کجاست. باز مثال گفت خاک بر فرق منو تمثیله، آخرش این مثاله به هیچ دردی نمیخوره، اما خب چیکار کنیم دیگه. حالا باز موج دریا رو بگیرید، مع کل شیء، خداوند با هر چیزه است، اما نه اون چیزه، نه این دیوار خداست. مثال دریا با همه موجه هست، اما موجه دریا نیست، موجه موجه. غیر کل شیء، خب خدا غیر هر چیزی است، نه دیوار خدا، اما نه اینکه جوبه دوگانگی، لا به مزایله، نه یعنی یه خدا و یه در یه دنیا، نه این که نمیشه که. هر کی فکر کنه در همین خطبه هست، من قال فیما، اگه کسی بگه خدا تو کجاست، پس این معتقد است که رو اونجا خدا نیست. من قال علامه، کسی که بگه خدا رو کجاست، پس معتقد است تو اونجا نیست. من قال اشاره، من اشاره الی، اگه کسی اشاره کنه به معنی اینکه خدا اون بالاست، اینم ذمنه، اینم کافر است. البته ما وقتی میگیم خدا، نه منظورمون یعنی خدا بالاست، یعنی ای وجود اعلا، یعنی چون بالاتر از این هاست میگیم خدا. شما الان میگون من بنده، من حرف میزنم، تنم که حرف نمیزنه که. حالا من تو منه، رو منه، اصلا تو وارو نمیخواد. من انسان مجرده، مجرد که مکان نمیخواد، ذات ذوالجلال مکان مند نیست. مثالش چی؟ مثال من شما، کجا نیست، هر حرکتی از منه. این چشم من چرا میبینه؟ به خاطر من. من بمیرم چشمم نمیبینه. این زبان من چرا حرف میزنه؟ به خاطر من. من حرف میزنه. من بمیرم، بمیرم یعنی من برم، الله یتوفل انفس حین موتها، خدا بگیره منو از این تن، دیگه من حرف نمیزنم. حالا این من کجاست؟ هیچ جا. حالا که هیچ جا نیست یا از بس هست پیدا نیست. خب هیچ جا نبودن دلیل بر نبودن نیست، دلیل بر همه جا بودنه. حالا چی باعث میشه که آدم این مشکل رو باید حل کنه؟ چرا بشر اینقدر سخیف شده فکرش که فکر میکنه که گر رقص کند آن شیر علم، رقصش نبود جز رقص هوا. اینا فکر نمیکنه. شیر علم که میرقصه، یا باید بگوی که نمیرقصه که خب ناکوری، یا باید بگی که خودش میجنبه که خب دیوانه ای، یا کوری یا دیوانه. اگه بگی که هوایی در صحنه نیست، اصلا این شیر علم نمیجنبه، خب میبینیم که میجنبه، تو ادراکاتت رو پنهان کردی. یا نه خودش میجنبه، یعنی شیر رو پرده خودش میجنبه، خب اینم که نمیشه که، اینم عقل نداری. یا باید عقلت رو تعطیل کنی یا باید حست رو منکر بشی. آقا جهان با این تحرکش از خودش داره؟ خب اینه که میشه فهمید، میشه فهمید که حضور غیب در صحنه حضور قبضه است. لله ملک السماوات والارض، در قبضه حق است، از خودش هیچی ندارد. از قضا سرکنگبین صفرا آورد، روغن بادام خشکی آورد، نشد است. آقا دنبال همون چیزی که دویدیم که بهش برسیم عکسش شده است. باید حضور حق را در صحنه بشناسیم. ما میفرماد مولوی دیگه، این صدا در کوه دلها بون که کیست. از کوه دلتون شروع کنی. شما خواستنها دونه از کجا آوردی؟ شما دلتون میخواد بیاد مسجد، میتونید بیاد میتونید نیاد، اما این خواستنتون بون که یک وجود غیبیست، جبر نیست، تو میتونید هم نیاد، اما این خواستنها را از کجا آوردید؟ روش فکر کردی؟ به هر صورت میفرماد که اگر به 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 این جمعه، اگر نتونی حضور حق را در هستی ببینی، به غیر حق اصالت بدی، خاصیتها را از خدا سلب کنی، تو ضد خودت قیام کردی، تو ضد خودت قیام کردی. بعد میفرماد خب حالا نتیجهش چی؟ تو خودت را که از دست نمیدی. شما تنه دونم ممکنه از دست بدی، شما اگه یه دست دون با یه پادون کنده بشه نیم من میشید، من دون منه. شما خودتون هیچ وقت گم نمیشید، مالتون گم میشه، هیکلتون گم میشه، شغلتون گم میشه، قدتون گم میشه، خودتون هیچ وقت گم نمیشید. خب حالا اینه داشته باش. حالا وسط دریا خودت میگفت چی؟ میگفت که خدا همه کار است. حالا اومد تو دنیا، دنیا رو گرفت، گفت همه چیز همه کار است، کو خدا، گفت همه چیز ما رو نجات میده. این ضد خودش شورید یا نشورید؟ این به ضد خودش کودتا کرد. حالا روز قیامت مگه خودش در صحنه نیست؟ خود کودتا چیه؟ ضد خودش. یعنی روز قیامت خودش رو دارد، اما خود کودتا چی میگه که چی؟ ای کاش که خودم از خودم فرار میکردم. نمیشه. عمدن بعیدا میگه ای کاش یه فاصله بعد المشرقین و المغربه، ای کاش به اندازه فاصله مغرب و مشرق تو از من دور بودی. چی؟ خودم، خودم از خودم. یعنی خود برینش فطرتش میبینه این کودتاچی شده از خودش. این که میگه غیر خدا نقش دارد در سرنوشت من، این کودتاچی ضد خودش است. بقیکم علی انفسکم. حالا این روز قیامت با خودش روبروه، یعنی خود برینش با خودش روبروه، با خود اعمالش، خود اکتساباتش. کل نفس به ما کسبت رهینه، در رهن خودش است، در رهن اعمال و انتخاب هاشه. حالا میخواد از خودش فرار کنه، میشه کسی از خودش فرار کنه؟ معنی نمیده. حالا میگه تو خود کودتاچیت رو میاری اونجا. حالا آیه رو ببین، ثم الینا مرجعکم، وقت شما به سوی ما برمیگردی، فننبئکم بما کنتم تعملون، اون وقت ما شما رو با خودتون روبرو میکنیم، خبر میدیم از اون چه شما کردید. ما کاری با شما نداریم، شما خودتون ضد خودتون کودتا کردید، ما کودتا چی بودنتون رو به خودتون نشوندیم. ضد خود ما با قیام کردن، آقا چیز وحشتناکیست، آدم با خودش به جنگه. ای کاش میشد روش بحث کنیم این مسئله را. آدم با خودش به جنگه، و وقت انسانی که با خودش جنگیده سر روبرو کند با خودش. تعبیرهای قشنگی تو قرآن هست، میفرماد اقرا کتابک، خودتا بخون، خودتا بخون. میفرماد زوقو و بال امرکم، خودتا به چش، خودتا به چش. میفرماد که مما تکسبون، ما به شما ظلم نکردیم، اون چه که کسب کرد.
اگر بخواهید شکوه و جلال پیدا کنید،
خیلی دقت کنید، میفرماد چی باعث شد که ضد خودت کودتا کنی؟ حیات دنیا. حالا حیات دنیا میارزه که عشق بهش بورزی و وسیله کودتای ضد خودت بشی؟ دوباره آیه رو میخونیم. گفت انما بقیكم على انفسكم متاع الحیات الدنیا، این که ضد خودت طغیان کردی به جهت حیات دنیا. حالا آیه بعدی، انما مثل الحیات الدنیا کما انزلناه من السماء. حالا این حیات دنیا که باعث شد تو با خودت بجنگی، با خودت قهر کنی به جهت دنیا. حالا این دنیا چیه که اینقدر تو وسیله‌ای قرار دادی که با خودت قهر کنی؟ ادراک حقیقی که میگه خدا خدا رو خفه کنی، دنیا. این دنیا چیه؟ ببین، میگه یخته آبه میاد میریزد رو زمین، یخته علف سبز میشه، علفایی که شما با حیوانات اون بخورید. دنیا اینه دیگه، بوده حیوانی ما رو پر میکنه. خیلی تعبیر قشنگه. با یه بار دیگه هم گفتم، میگه مما یکل الناس و الانعا، خوراک شما با حیوانا. این زمین همینقدر نتیجه به شما میده، بعد میذارین جیگوله بشه، زیورش بیاد جلو، ازینت زینت دار بشه. همچی که زینت دار شد، اینجا شده دقت کن، اون وقت صاحب باغ و باغچه و مزرعه دیگه میگه داریم و داریم و خوبش هم داریم، مالمونه. زن اهلها انهم قادرون، خیلی جمله قشنگی میگه. اهل اون زمین میگه که دیگه مالمونه، انهم قادرون، زیر چنگ ماست، مالمونه. یعنی فکر میکنه این زمین در قبضش است. میگه حالا که اینجور فکر میکنه، با یک وزیدن صبحگاهان یا نیمه شبان تمامش میکنه. چی دستده؟ تو اون چه باعث شده با خودت کودتا کنی؟ دنیاست که سر و تش اینه. چی چیه؟ تو اون سوره کهف خیلی قشنگ میگه، میگه مثل خار میشه، میگه حشیم، حشیم این بوته ها رو میگن که خشک شده است. بعد که خشک شده است، تزروح و ریا، میفته دست باد، بادا میچرخونندش از زیر یه خودش میشکنه، بعد میچرخونندش از زیر یه خود دیگه اش میشکنه، تک چی میمونه؟ هیچی. میگه کل دنیا اینه، یه علفی سبز میشه، خشک میشه، بعد کنده میشه، میفته دست باد، از این ور میره، از اون ور میره، تموم میشه. شما ببین کی را به قصد به قتل که خوشحال کرده ای؟ کی را فدای کی کردی؟ چرا؟ کرا به قتل که خوشحال کرده ای؟ چی را فدای چی کردی؟ به ضد خودت کودتا کردی به جهت دنیا، این دنیاست. و وقت اگه آیه 25 نبود کمر ما میشکست. میگه حالا دیدی؟ والله یدعو الی دار السلام و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. و وقت خدا، حالا که تو اینی و دنیام این، تو را به دار سلام، به منزلگاه امن ایمان، به بهشت اعتقاد به حق، به خانه توحید دعوت کرده است. جان تو حق میخواد. به ضد خودت کودتا میکنی، دنیا رو میگیری. خدا تو را دعوت به دار و سلام کرده است، خانه امن توحید، خانه بهشت بری. اون جایی که دار و سلام یعنی جای بی استراح، جای بی فرسایش. شما تنه دونه ببینید، ما هر روزی که صبح بلند بشیم بتونیم را بریم، والا میگیم الحمدلله، چون ما فرداشا نمیدونیم وضعمون چطوره. هممون هم اینطوریم. یه روز صبحی که ما یه ذره بتونیم قدم بزنیم، میگم الحمدلله، چون بارها شده فرداش نتونستیم. خب ما اینیم دیگه. شما چقدر تو این دنیا اصابت پذیری. دنیا دار زوال است. هر کس نبیند نبین است، نه اینکه نیست. دنیا دار زوال است. دنیا کودک‌ها را جوان می‌کنه، جوان‌ها را پیر می‌کنه، پیرا را می‌میرونه. دنیا بچه ها رو میکشه، جوان ها رو میکشه، پیرا رو میمیرانه. دنیا اینه دیگه، نمیشه که اینو ندید که. خب اون وقت اون طرفش شما رو خدا به دار و سلام دعوت کرده، والله یدعو الى دار السلام و یهدی من یشاء الى صراط مستقیم. صراط مستقیم یعنی اون راهی که شما رو به مقصد میرسونه. انصافا راههایی که اهل دنیا میرن به اون چیزی که میخوان میرسن یا حتما نمیرسن. ببینید اهل دنیا یا دنبال شهوت هم یا غضب. شهوت یعنی زیاده خواهی، غضب یعنی برتری خواهی. حالا چه با شهوت جنسی یا با شهوت مالی، اینا همه شهوته. یکی زیاد پول میخواد، این شهوته. یکی زیاد مسائل جنسیشو میخواد، اشباه، اونم شهوته. یکی قدرت میخواد، اینم غضبه. دنیا انسان یا دنبال شهوت یا غضب. حالا غضب یعنی چه؟ یعنی برتری خواهی. کدام برتری خواهیست که آخرش به سقوط نرسته است؟ کدام دنیا داریست که آخرش به سختی نرسته است؟ شهوت آخرش پیریس و فرسودگی، غضبم آخرش تکبر است و سقوط. حالا عکسش، خدا شما را به صراط مستقیم میخوانه. صراط مستقیم یعنی راهی که آدم به مقصد میرسه. کدومش بهتره؟ این برش نگاه کن، هر کاری بکنی غیر راه خدا نمیرسی. یا خدا رو بپذیر یا حوصله کن، یا تاریخ رو تجربه کن. ببین آقا این شما با اینم صحنه های تاریخ از قوم خیشای نزدیک خودتون بگیری، اونایی که اهل شهوت بودن یا اهل غضب بودن یا زیاده خواه بودن یا برتری خواه بودن، ببینید به نتیجه رسیدن یا نه. عموما آدمایی که میخواستن خیلی بر همه حکومت کنن، آخر اون منزوی و تنها گوشه خونشون چوسیدن. حتی اینقدر این آدمای زیاد آدمهای برتری خواه متکبرند و تون که بچه هاشون هم تحملشون ندارن. بعضی موقع امرو میمیرن پس برده بچه هاشون میفهمن، چون میخواستش همه زیر نظرش باشد، اون وقت هیچی نداره، خودش هم دیگه نمیتونه حفظ کنه. شهوت پرستام همینطور، اونا که میخوان گیرشون نمیاد. زیاد خواهی نتیجهش عکسه. این شما، اینم دنیا. خود خدا دنیا رو معرفی کرد، خودش میگه، میگه فقط اون مسیر خدا صراط مستقیم است. صراط مستقیم یعنی اون راهی که ما را به مقصد میرسونه. وقت اینجا ممکنه شبهه‌ای براتون پیش بیاد که میگه و یهدی من یشا، هر که رو خاص هدایت میکنه به صراط مستقیم. خب ممکنه بگم خدا ما را نمیخواد. نه، خودش دستگاه داده است. بعدن هم میگه کی را خدا میخواد؟ یهدی من انا و الله لا یهدی القوم الظالمین. هر کی را میخواد به صراط مستقیم میرسونه، ولی خودش گفته کی را میخوام به صراط مستقیم برسونه؟ اون که اهل ناله است. کی را از مسیر اصلی دور میکنم؟ اون که ظالمه است. الله لا یهدی القوم الفاسقین. پس این شبهه هم برطرف شد. حالا که مشخص شد بحث چطوری، دستگاهش میفرماد للذین احسنوا احسنوا الحسنا، اون کسی که نیکوکار است. نیکوکار یعنی کار خوب بکنه. کار خوب یعنی چی؟ فقط یعنی کار دینی، به قول علامه عزیز رحمت الله علیه. خودمون هم میتونیم متوجه بشیم کار غیر دینی به چه دلیل خوبه. به عقل شما، عقل شما کافی نیست. شما کار خوب کاری است که مطمئن باشید خوبه. کاری که مطمئن باشید صاحب هستی. میگه شما ممکنه فکر کنید یه کار خوبه فردا بد شه. اون خوبه اینجا یه خونه ما بسازیم مثلا، خب ممکنه فردا همینجا زلزله بشه. شما ممکنه است بگید آقا من وقت صرف این بکنم، ممکنه نتیجه نده. کار خوب کاریه که شریعت بگه. یعنی همیشه حسنا را اگه تو قرآن بردارید جاش الذین آمنوا و عملوا الصالحات بذارید میخونه. مثلا یه جا میگه که این آدما اونایی هستند که الذین آمنوا و عملوا الصالحات، دو عیناً یه جا دیگه میگه این آدما الذین من المحسنین، یعنی اونایی که نیکوکاری میکنن. یعنی این دوتا با هم مترادفه در قرآن. آمنوا و عملوا الصالحات مترادف است با محسنین. خب حالا اینجا میشه چی؟ للذین احسنوا، اونایی که آقا ایمان دارن و عمل صالح انجام میدن. چی؟ حسنا، اینا براشون خوبی هست. دیگه چی از این؟ یک و زیادتون، بیشتر هست، بیشتر از اون چه که عمل میکنن بهشون میدیم. چون جهان حق، در مزرعه حق تخم حق سنبله میشه، نه یه تخم. برعکس یه تخمی که گندیده است، یه تخم گندیده از دست میره. یعنی بدی جوابش یک بدی است، ولی خوبی جوابش خوبی هاست یادتون. میگه اینه دیگه، کدوم موضع گیری حقه؟ ولا یرحق. اون وقت این خوبی هم نفله نمیشه، پوشیده نمیشه، از بین نمیره. در نظام حق، حق از بین نمیره. ولا یرحق وجوهکم، چهرهش، جهتش، چون چهره اینجا یعنی اینا نمیگن. سمجه که تو قرآن داری فاقم وجهک للدین حنیفا، بلند شو وجه دو در جهت دین بنداز، یعنی این صورت گوشتی به طرف دین بنداز، یعنی جان دا، یعنی جهت روحانی را. اینجا میگه که آقا این جان و جهت اینها از بین نمیره. ولا زله، خاری به اینا نمیرسه. برعکس آدم بدا چرا زیر بار دین نمیرن؟ میترسن خار بشن. او وقت چرا حتما خار میشن؟ چون زیر بار دین نرفتن. چقدر قرآن قشنگه، میگه مثلا اونجا که میگه لهم عذاب الهون، هون یعنی خاری، میگه الذین استکبروا، اونایی که متکبرانه عمل کردن در مقابل پیغمبره، اینا را از چه عذابی میچشانیم؟ عذاب خاری. یعنی کافر از همون که فرار میکنه بهش میرسه، مومن هرچی میخواد خدا بهش میده. نظام عجیبی ساقا، نظام عجیبی است. یه بار دیگه اینو عرض کردم، حضرت ابراهیم صلوات الله علیه خدا را میخواست، خدا را میخواست، خدا گفت اگه منو میخوای پسر دا باید ذبح کنی. نظام جهان قاعدش اینه، حضرت به خاطر خدا پسره را که دوست میداشت، حضرت اسماعیل آدم بچه پیغمبرش دوست نداره، پیغمبر خدا چون عاشق خوبیست پسرش هم پیغمبرش معلومه دوست داره. چرا حضرت یوسف این همه پسر داشتن عاشق یوسف بود؟ چون آقا یوسف یوسف نبود، یوسف یه مرد الهی بود، عاشق خوبی ها بود. خب خوبی در حضرت یوسف بود، خب باید عاشق یوسف باشه، نه چون پسرشه. بقیه پسراش هم بودن، دو تا پسر نورانی روحانی داشت، حضرت عاشق این دو تا بود، بنیامین و یوسف علیه السلام. حضرت اسماعیل حق قصد که عاشق حضرت ابراهیم صلوات الله علیه، عاشق ابراهیم حضرت اسماعیل علیه السلام باشه، این حقه. ولی خدا میگه که سرش رو ببر. خب رفت که سرش رو ببره، ولی هم امتحانش داد، هم هم اسماعیل از دست نداد. همیشه اینا بدیم، خدا با مؤمن اینجوری برخورد میکنه، امتحانتون میکنه که ببینه حاضری از سر این چیز بگذری، ولی بعد بد میده. هم امتحان حضرت پس داد، هم اسماعیل از دست نداد. حالا اون طرفش دشمنان اسلام و پیغمبرها همه اون چیزی که میخواستن از دست ندن را و به سر همون جهت مقابله با پیغمبر کردن، همه را از دست دادن. هیچ، همین دنیا. ابو سفیان آقا چرا روبرو پیغمبر واستن؟ ترسید حکومتش از دست بره. نتیجه چی شد آقا؟ همه چیزش از دست رفت. خودش میگه دیگه آخر عمر، آخر عمر نه از بین رفتن، هیچی ازشون نمونده. شما علی بنی صد چی ازش مونده؟ اصلا آدم نمیرسه یه فوشش هم بده. واقعا بی بی سی اینا، واقعا اینا رو شما ساده میگیرید آقا؟ قبل از انقلاب که آقا این قبل از انقلاب تو اروپا برو بیا داشت، چی شد که حالا اصلا یه گرد شد در صحنه تاریخ معاصر؟ چی شد؟ خواست بزرگ بماند با شکستن امام، نعوذ بالله. چیزی ازش نمونده. یعنی یه عکس کشیده بودن اینا دفتر هماهنگیشون، بعد امام را غروب مثل یه غروب خیلی بیرنگ بیرنگ اون تک کشیده بودن و بنی صدر رو خیلی بشاش و شاد جلو. بعد خودشون هم گفته بودن، گفته بودن این یعنی امام غروب میکند و بنی صدر طلوع میکند. این همه بی حیا هرچی داشتن از امام داشتن، کی غروب کرد کی طلوع کرد؟ ابو سفیان چرا رو به رو پیغمبر واساد؟ میخواست بزرگیش نره. چی ازش موند؟ بلال میخواست دیندار بشه، اون همه شکنجه رو تحمل کرد که دیندار شد. بلال عزیز، شما ببینید هنوز هم آدم وقتی یاد بلال قیامتش، به قول استاد عزیز ما میفرمود که مثل قرص قمر تو بهشته، مبنا داره این حرف. اون اومد برای قضیه، این برای قضیه هم که بلال النق، بلال خودش تعزیه میکنه روحها را، آدم یادش میاد که این مرد الهی احد احد گفت و موند، خب اینا قوت جانشه. ابو سفیان میخواست همین اسم همین بمونه، بلال نمیخواست این بمونه، بلال اسم دنیایی میخواست چیکار، اینم مون، بلال قیامت میخواست، ابو سفیان همین دنیا رو میخواست، همین هم گیرش نیامد. دقت کنید، ما نمیگیم بلال براش دنیا مهم بود، ما میخوام بگم آخه برای ابو سفیان همین مهم بود، همین هم گیرش نیامد. میفرماد که ولا ذل مؤمن، در همچی جهانی با چنین عقیده ای و عمل صالحی هیچ کدوم از اون ضربه های انسان برانداز رو نداره. و وقت اینا را که نمیخواد مؤمن، بهش میخواد، بهش میدن اولائک اصحاب الجنت هم فیها خالدون. این هم فیها خالدون بحث زیادی میطلبه، من اشاره میکنم یعنی عین بهشت است. ببینید شما عین بدنتون نیستید، همطور که روز به روز از عمرتون میگذرد این بدنتون هی چی میشه، فرسایش پیدا میکنه، یه رو لاغر میشید یه رو چاق میشید، هی سلولاتون عوض میشه. شما عین خودتونید، پیر بشید و جوان بشید بازم کی؟ خودتونید. میگن اصحاب بهش میشن یه عده‌ای، یعنی عین بهش میشن، جانشون با بهش گره میخوره، دوتا نیست دیگه، جانشون با بهش یکیه. و کسی بهش جانش بشه کم لذت داره؟ مثلا آدم میفهمه، یه اشاره‌ای بکنم شاید روشن بشه. شما یه بچه خوب داشته باشید، بچه شما جان شما که نیست که، اون اونور میشه از شما این ور، اما فرقش با بچه مردم چیه؟ اینه که یه کمی به جان شما نزدیکتره. چقدر کیف میکنید؟ حالا بعد یکی بیاد بگه آقا چه بچه خوبی دارید، ته دلتون عشق میکنید، بیان بگن آقا این بچه همسایه چه خوبه، باش هیچی دون نمیشه. چرا؟ چون یه ذره به شما وصل است، وصلم نیست به جان بچه ما، فکر میکنید وهمیه، روز قیامت پردا که رفقم نه، شما خودتونی بچه دونم خودتون، ولی یه ذره به شما در حد خیال وصل است، میگن خوبه، شما کیفش ها میکنید، حالا روز قیامت بهش به شما وصله. ببین چه خبره است، هیچ کی نمیفهم، اینا هم که ما میگون گفتنه، اصلا اینا نیست. اون وقت اون طرف قضیه، شما ببینید دنیا اینه دیگه، والذین کسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها، اونهایی که بدی میکنن بیشترشون نمیدیم، آقا خود بدیه بهشون میدیم، خودشا بهشون میدن، هیچی دیگه هم به مثله ها به کمک بقیه آیات که میگه اون چه انجام میدی حاضر است، میتونیم اینجا مثله بگیم، یعنی خودشا میدیم. و ترحقهم من الله من، ببخشید این تیکه واو افتاده، و ترحقهم ذلتون و ما لهم من الله من عاصم، این جزوه ها اینجا یه خود افتادگی داره، میگه که آقا بدا، بدا اینه دیگه که بعدیشون رو بهشون میده، این یک، و زلت میفتد به جانشون. چرا اینا زیر واردیم نرفتن؟ بودم مگه ما کجا ممکنه همون که ازش فرار کردن در دوچارش رن، زلت و خاری، خودتون فکر کنید آقا. و ما لهم من الله من عاصم، هیچگی نجاتشون نمیده، چون باید خدا نجاتشون بده، خدا هم که اینا رو نجات نمیده. کأنما، مثل چیه؟ کأنما اقشیت وجوه هم قطعا من اللیل مظلما، باز اینجا هم یه تیکه افتادگی داره. اولائک اصحاب، اولائک اصحاب النار هم فیها خالد. میگه بعد آقا اولا که زلت تمام جانشونو میگیره، در ثانی هیچ که کمکشون نمیکنه، کأنما مثل این که تاریکی شب تمام اطرافشونو بگیره، هیچ نوری، هیچ بصیرتی، هیچ افق برینی ندارن. بعضیا میگن آقا دیدین، بعضی اینا که فقط دنیایی فکر میکنن، میگن آقا دیگه نمیدونیم تحلیل کنیم، خب انگار چشمت بسته است. میگن آقا بالاخره انقلاب به کجا میخواد بکشه، آقا ما تحلیلامون ته کشیده است، آقا بریدیم، بریده بودی، چرا بریدید؟ کجای کار مشکل است؟ شما درست ببین، این دنیا افق نداره، میگه نمیدونیم دیگه باید چه کار کنیم، تکلیفمون نمیدونیم توی انقلاب. این که آدم به چه کنم بیفته در انقلاب، مال اینه که چشم دلش بسته شده است. این روز قیامت هم آقا جلوش نمیبینی، روز قیامت هم تاریکی شخصیتش دورش گرفته است، مگه بنا نیست تطلع علی الافئده باشه، از درون بریزه بیرون. میفرماد که این از درونش جهنم بیرون میریزه، این اصحاب آتش است. اصحاب آتش هست یعنی چه؟ یعنی با آتش، حالا بگو آتش چیست، خوب دقت کن، آتش همه چیز داره میسوزونه یا نمیسوزونه، چیزی باقی نمیذاره. دنیا چطوریه؟ دنیا مگه جوونی شما رو پیر نمیکنه؟ چیزی باقی نمیذاره؟ نه، آتش هر چی بهش بدی میگیره. دنیا تاله شده است یکی داشته باشه سیر بشه، حالا پس امام عزیز در کتاب شرح دعای سهرشون میگن باطن دنیا جهنمه. یعنی اگه شما به دنیا بچسبید پرده که برد عقب آتشا، نه اینکه علکی بگیشه، با آتش روحی شدید عظیم جان دو اشغال میکنه، نعوذ بالله، و بعد تمام جان اهل دنیا رو آتش میگیره، هیچی براش نمیذاره. و وقت این هیچی نبودن براش سرمایه میشه. یعنی چی به نظر شما؟ همون که روایت میگه حسرت یا مول حسرت. آدم هیچی نداشته باشه، هیچی نداشتن سرمایش بشه، این کم سخته؟ یه وقت از آدم هیچی نداره ولی این خاطره هیچی نداشتن هم دیگه نداره، این سخت نی. در روایت داریم آقا یومیست که حسرت به جان آدم میفته، چون نداشتنها سرمایه میشه. سرمایش چیه بعضی ها؟ قصه، غم. و وقت این غم فقط در حد غم نمونه، غم قیامت. من یه مثال میذارم شاید روشن بشه. یه وقت میان به شما میگن که آقا فهمید این جوون همسایه متاسفانه مرد. آره مرد، تمام شد، قصه شو میخوری. یه وقت میرن به مادرش میگن جوونت مرد، میگه اه؟ یا جیغ میزنه، شیون میزنه. قصه خاطره است، جیغ حس است، حس بهش میگن علم حضوری. دیدی جیغ میزنه، موهاش هم میگه اصلا نمیفهمه، جیغ میزنه چون با قلبش حس میکنه. شما وقتی که بهتون بگن جوون همسایه مرد، با فکرتون میفهمید. فکر قیامت اصلا فکر نیست، دیدن است، قلب در صحنه است. تن و فکر و حس و چشم و گوش اینا مال این اونجا پاد حرف میزنه، دستت حرف میزنه، یعنی یه تشهد و هم میبینه. یه چیز دیگه است آقا، روز قیامت، حالا برای اینکه یه مثالمون روشن بشه، روز قیامت به بعضیا میگن چخ اخسرو. خب چون سگه میگن چخ یا چون آدمه میگن چخ؟ آره که میگن چخ. ما این دنیا راستگی به کی میگیم چخ؟ برو. خب به سگ میگیم. یعنی بعضیا اصلا سگند، تمام وجودش سگه. حالا مثل چی؟ مثل اونه که جیغ میزنه، میگه که جیغ میزنه بچم، یعنی جان شد بی بچگی. ما فهمیدیم آقا یا خانم بی بچه شد، فهمیدن که اونجا نیست، فریاد جان است. و وقت یه دهی اصحاب آتش هم ببین، یعنی جانشون آتش است. و وقت حالا از اون آتش که خودتون میگه، خودش میگه دیگه، میگه بذار قیامت و پیغمبر براشون ترسیم کنی، یخت بیدارشن. به جان خودم فرصت باید بدید به خودتون. خیلی عاقل عاقلون نیست که به این چیزا فکر نکنه، بگه حالا بذار تا بشه. این عاقل نیست که فکر کنه. از پیغمبر پرسیدن صلوات الله علیه و آله، باهوش ترین انسان ها کیا؟ فرمودن که کسایی که راجع به قیامت خوب فکر کنن و خودشونو آماده کنن برای قیامت. این جوونی یا پیری یا اینا نداره با. خدایا بار الها، پروردگارا، یا الله یا الله یا الله.